بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین به لحاظ تقسیماتی که ارائه کردن چهار قسم بود. موات بالاصل بود، مأموره بالاصل بود و مأموره بالعرض هست و موات بالعرض. قسم سوم آن است که عرضت له الحیات بعد الموت، موات بالاصل باشد و مأموره بالعرض، که در روز دوشنبه این قسم مطرح نشد. قسم سوم این است که موات بالاصل باشد و مأموره بالعرض. این قسم یه بحث مبسوطی دارد که مرحوم شیخ رضوان الله 3-4 سطر بحث کوتاه و اجمالیش رو اول ذکر میکنن، بحث بعدیش رو میذارن بعد از قسم چهارم ذکر میکنن. اون بحث اجمالی که مقدمتا ذکر میکنن این است: زمینی که موات بالاصل بود بعد معمور شد، خب این مال عامر است. اما عامر بر اساس من احیا ارضاً میتتاً فهیله، اما عامر کسی که زمین را آباد کرده، رغبه زمین را مالک می شود یا حق تصرفی دارد، نه اینکه رغبه شو مالک می شود، فبود وجهان و قولان و سند اینها مثلا روایاتیست که در مسئله است. بعد فرمود به بالی شیخ توسی رضوان الله در مبسوط فرمودن به این که کسی که زمین موات را احیا کرده است، مالک رقبه زمین نمی شود، بلکه مالک تصرف می شود، حق تصرفی دارد. و تفصیلش هم در کتاب احیای موات است و در اونجا گفتن که اگر کسی زمین مرده ای را، زمین مواتی را با 4 یا 5 شرط احیا بکند، مالک می شود. این بحث کوتاهی بود درباره قسم سوم که اینجا ذکر می کنن، تفسیرش رو بعد از قسم چهارم ذکر می کنن. بعد می رسن به قسم چهارم. چون تفصیل این قسم سوم بعدن خواهد آمد، نقل آرا و جمع بندیش هم به خواست خدا در موطن خاص خودش است، یعنی بعد از قسم چهارم. اما قسم چهارم که در روز دوشنبه مقداری از همین قسم چهارم بحث شد، این از که این مأمور بالاصل است، موات بالعرض، به عکس قسم سوم که اول مأمور بود بعد ویران شده. عروض موت به ویرانی در تصویر صورت مسئله به همون راههایی بود که در روز دوشنبه گذشت. گاهی در اثر رانش زمین است، گاهی خسف است، گاهی زلزله است، گاهی ریزش کوه است، گاهی ترسالی فراوان است، گاهی خوشسالی فراوان است. آب زیاد میاد اونجا رو به صورت نیزار در میاره، یا خوشسالی است اونجا رو ویران میکنه. علل و عوامل فراوانی برای عروض موت هست که این زمین از حیز انتفاع بیرون میاد. این شده موات بالعرض، این تصویر صورت مسئله بود. اما حکم این زمینه زمینی که موات بالعرض است، این مال کیست اولا و تملکش به چی ثانیا؟ اگر بالفعل مالک دارد، مالک شخصی دارد که تملک پذیر نیست. اگر مالک شخصیت حقوقی امام است، مالک شخصی ندارد، اون تملک پذیر است. زمینی که ویران شده بعد از اینکه آباد بود، موات بعد الحیات و معمور بودن است. این یا مال اشخاص است یا مال امام سلام الله علیه. اگر مالش اشخاص بود، دو تا فرع دارد، و اگر مال امام بودم یک فرع. اگر چنونچه این زمین مال امام بود، یعنی این موت بعد الحیات قبلا مأموره بالاصل بود و مال امام بود، الان موات بالعرض است، مال امام است. چرا؟ برای اینکه هم قبلا مشمول اون حدیث معروف بود کل ارض لا رب لها فهی للامام، هم بعدا معارضی هم ندارد. این زمین قبلا معمور بود، حیاتش بالاصل بود، کسی را آباد نکرده، دامنه کوه بود، سرسبز بود، چشمه داشت و جا کاملا به آماده استفاده کشاورزی و دامداری بود. این مأمور بالاصل مال امام بود، چون کل ارض لا رب لها فهی للامام. الان هم که در اثر رانش کوه یا ریزش کوه یا خصف یا زلزله ویران شده است، زمینی است لا رب لها فهی للامام، در هر دو حال مشمول اون حدیث است بلا معارضین. تمام اشکال در این است که اگر این زمین قبلا مأمور بود بل احیا اول احیازه، بعد ویران شده است، الان مالکیست و راه تملکشیست. اگر مالک دارد، خب تملک پذیر نیست. اگر مالک ندارد، تملکش به چیست؟ پس محور بحث در قسم چهارم این است که موات بعد الحیات باشد، ویران شده بعد از اینکه مأمور بود و قبلا مأمور بالاصل نبود. چون اگه مأمور بالاصل بود، مال امام بود، الان هم که رب صاحب ندارد، مال امام است، حکمش روشنه. اما اگر قبلا مالک شخصی داشت، اما بالاحیا اول احیازه، این زمین که قبلا مال اشخاص است، یه شخص معینی مالک این زمین است، یا این زمین را احیا کرده یا حیازت نموده. یه تفصیلی تو فرمایشات مرحوم آخوند هست، همون تفصیل تو فرمایشات مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه آمده که شما اون مسئله اول رو ساده نگذرانید. به صورت ساده مرحوم شیخ و همسان شیخ گذروندن که اگر مأموره بالاصل بود بعد ویران شده، در هر دو حال مال امام است. خب در هر دو حال مال امام است، اما اون وقتی که مأموره بالاصل بود، اگر در اثنا تملک دیگری بالحیاز متخلل شد چی؟ این میشه سه حال دارد. زمین مأموره بالاصل بود، یک، چون مأموره بالاصل است نیازی به احیا ندارد، ولی با حیازت ملک میشود. زمین موات بر اساس احیا ملک میشود، من احیا ارض میتتم فهی له. اما زمین مأموره که سرسبز است، چشم دارد، هیچ مانعی برای بهره برداری نیست، این مأموره بالاصل است. حالا یکی کسی رفت اونجا چادر رو زده، تهجیر کرده، دامداری را انداخته، این رو حیازت کرده و با حیازت مالک می شود. بعد از حیازت او رانش و زلزله و خصف و امثال زالک پیدا آمد، این رو ویران کرده، پس این چنین نیست که اگر مأموری بالاصل بود تخللی در وسط نیست، اولش مأمور بالاصل است بعدش هم ویران، بگید در هر دو حال مال امام است. بله اگر مأمور بالاصل بود و اثنا حیازت متخلل نشده باشد، سابقش مال امام، لاحقش مال امام، معارضی هم ندارد، بیان الرشد و سله. اما اگر مأموری بالاصل بود بعد اثنا به وسیله حیازت ملک شخصی شد بعد ویران شده است، باید ببینیم مال این کسی که حیازت کرده یا برمیگرده به اون حالت اولی. بنابراین اگر مسبوق به ملک شخصی باشد بالحیازه، باید این تازه اول بحث است. چه این که شما گفتید قسم چهارم آن است که عرض لحال موتو بعد الحیات، ممکن او مأموری بالاصل و محیات و حی بالاصل نباشد، محیات باشد، زمینی بوده و ویران مباد، کسی او را آباد کرده، چند نسل داشتن، بعدم در اثر رانش و کوه و زمین و امثال ذلک ویران شده. درست است که موتش بعد الحیات است، اما حیاتش به احیای شخص است، نه حیاتش بالاصل باشه. این فرم که شما ناچاری تعرض کنید. پس صرف این که ما بگیم قسم چهارم آن است که عرض له الموتو بعد الحیات، قبلش مال امام بعدش مال امام، این نیست. نه، اگر قبلش حیاتش بالاصل بود ولا غیر، اثنا حیازت متخلل نشد، بعد عرض له الموت، سابق و لاحق مال امام است بلا معارض. اما اگر اصل مال امام بود، مأمور بود و مال امام است، اثنا به وسیله کسی که حیازت میکنه ملک شخصی او شد، بعد هم عرض له الموت، اینجا جای بحث است که آیا به حالت اسبق برمیگرد یا به حالت سابق. چه این که زمینی که عرض له الموت و بعد الحیات، این گاهی حیاتش بالاصل است، بله سابق مال امام بود، گاهی حیاتش به احیای شخص است، شخصی زمین مبات بالاصل رو احیا کرده و مالک شده، بعد هم عرض له الموت. پس این قسم چهارم فروع فراوانی زیر مجموعه خود دارد. اینکه فرمودید ما عرض له الموت و بعد الحیات، الان چندین فرع در آمد ازش. اون فرعی که پر حرف است و محل ابتلاست این است که زمینی بود قبلا دیگری آباد کرده، بعد ویران شده، الان شخصی دیگر دارد آباد میکند، این زمین تکلیفش چیه؟ اینا بیشتر محل ابتلاست. این زمینی که قبلاً به وسیله احیا آباد شده است، حیاتش با احیای اشخاص است، بعد عرض الموت تکلیفش چیه؟ این رو تو روایات دو قسمت کردن. مرحوم شیخ به سایر فقها رضوان الله علیهم فرمون که فیه وجهان بل قولانه، بعد از تذکره مرحوم علامه قولی ثالث در آمده، منشأ اون دو قول یا این سه قول اختلاف نصوصه. پس محور مسئله جاییست که حیات قبلی بل احیاست نه بل اصل، این یک. ثم عرض له الموت، این دو. الان حکم موات بالاصل رو دارد که من احیا ارزن میتتن فهیله یا نه. این زمینی که قبلا با احیای اشخاص ملک اونا شد، الان در اثر زلزله یا علل دیگر ویران شده است، حکم موات بالاصل رو دارد که هر کسی میتواند او را احیا کند یا نه. فیه وجهان و قولان. یک قول این است که وقتی ویران شده است میشه عرض میته، وقتی عرض میته شد من احیا عرضت میته تمیله. قول دیگر این است که ما قبول داریم من احیا ارزن میتتن فهیله، اما قبل از این دومی اولی رو آباد کرده فهیله. شما دلیل دارید که خرابی و ویرانی باعث زوال ملکیت است؟ یه وقت از انسان یه حالتی بود دست میداد که رابطش از ملک قطع میشود، یه وقت از حالتی در مملوک پیدا میشود که رابطش از مالک قطع میشود، یه وقت از این سرکه میشه خمر، این دیگه از ملکیت میفته، این از صلاحیت ملکیت میفته، یه وقت از شخص معاذ الله مرتد میشود، این از صلاحیت مالکیت میفته. انقطاع ارتباط بین مالک و مملوک تارتن به تحول در مملوک است که سیرورت الخل خمرن، تارتن به تحول در مالک است که سیرورت المسلمه مرتدن معاذ الله. بالاخره اینجا چی شد؟ حالا اگر رانش زمین شد، کوه سنگ ریخت و این ویران شد، رابطه ملک و مالک قطع شد، شما دلیل بیارید دیگه. این دو موردی که ذکر شده همه جا ما دلیل داریم که خمر ملک نیست، رجتون من عمل شیطان، مرتدم مالک نمیشه، اموالش به ورثه میرسه، این به منزله مرده است. اما حالا زمینی که ویران شده است، رابطه او از مالک قطع میشه؟ شمایی که دارید میگید به استناد من احیا ارزن میتتن فهیله، دومی حق دارد برای اینکه او دارد آباد میکند، ما میگیم به استناد همین دلیل اولی حق دارد، چون اولی احیا کرد و مالک شد. شما باید دلیل بیارید که ویرانی باعث قطع الغی مالکیت است. کجا میشه دلیل داری؟ این است که دامنش طولانی است، این طول ذیل غیر از طول ذیل قسم سوم است که بعدها مرام شیخ متعرض میشن. خب اون ویران نشد، بعضی از قسمتاش ویران شده، این ویران تمام نیست. ویران تمام اونجاست که کوه ریزش کرده دیگه، کلن سنگلاخ است، جز هزینه چیزی دیگر ندارد. یا رانش زمین است، اصلا بخشی از زمینی که دامنه کوه بود در اثر بارش فراوان کل این منطقه زمین افتاده تو دره، زمینی نمونده. این رو میگن، وگرنه یه مقداری آسیب ببیند سیل یه گوشش رو بران بکنند گوشه دیگر آباد باشد که خارج از بحث است. خب پس بنابراین زمینی که قبلا مأمور بود الان مواد شد، به مأمور بودنش هم یا بالاحیا بود یا بالحیازه ملک شخص بود، اینجاست مسئله دارد، بحث دارد. وگرنه اونجایی که قبلا مأمور بالاصل بود بعدم ویران شده، قبلش مال امام بعدش مال امام میشده و یه نوع رشدیه دیگه. اما اونجایی که قبلا مأمور به احیا بود یا بالحیازه ملک شد، بعدن هم در اثر علل و عواملی این عرض له الموت، یا آن به ملک اولی باقی است یا نه رهاس هر کس آباد بکند مال او میشود. بعضی خواستن بگوین رهاس هر کس آباد بکند میال مال میشود به استناد من احیا ارزن میتدن ویله، بعضی میگوین به استناد همین دلیل سابقی احق است، برای اینکه سابقی احیا کرده. شما باید دلیل بیارید که ویرانی باعث زوال ملکیت است، اینو باید دلیل بیارید. خب چرا؟ نه خب زیازت هم برابر اینکه فهی له توش داشته باشیم همین است. بله در حیازت مباهات که این طور است، حیازت ملک میشه، یعنی کسی ماهی رو صید بکنه مالک میشه، تیر در هوا رو صید بکنه حیازت بکنه مالک میشه، علف بیابان رو، این شنها و این سنگها و این خاکهایی که از بیابونا میارن میفروشن ملک است، اینا رو حیازت میکنن که احیا نمیکنن. الان این همه سنگها و خاکها و شنهایی که میارند و مردم میفروشن مسائل ساختمانی، اینا رو که احیا نکردن که، اینا رو حیازت کردن. اگه شیلات است بالحیازه است، اگه سید هوایی است بالحیازه است، اگر شن و ماسه کنار رودخونه هاست بلحیازه است و مانند آن هیزومی که قبلا رسم بود میفروختن بلحیازه بود، اینا ملک میاره. حالا درباره زمین هم همین جور ممکنه گفته بشه. خب اون فقط مرحوم شیخ طوسی، از مبسوط مرحوم شیخ طوسی برمی آمد به این که اصلا احیا مملک نیست، چه رسد به حیازت، حق اولویت میاره. مرحوم های خوی رضوان الله علیه فرمان که ما تو این محدوده که شما بخواید به سیره تمسک بکنید، اینجا ما یک زمین ویرانی نداشتیم که آباد بشه یا مثلا حیازت بشه یا چیز بشه، آبادی نداشتیم که حیازت بشه. شما از کجا میگید حیازت ملک میاره؟ غالب این زمین ها ویران بود بعد آباد کردن. خب این حیازت هایی که مثال زده شد، این خاکایی که میارن میفروشن کامیون روشن، قبلا با چارپا می آوردن دیگه، چارپا می آوردن میفروختن، مالک بودن که میفروختن دیگه. خاک رو می آوردن، سنگ رو می آوردن، شن می آوردن، هیزم می آوردن، هم رو می فروختن. حیازت مملک نیست یعنی چی؟ بنابراین حیازت مملک است تو مباهات، حیازت مملک است تو زمین. همون زمین همین کار رو میکنه. متشرعین، هیچ متشرعی تو ذهنش این نیست که من این زمینی که این آقا رفته اطراف مأمور خارج محمود اونجا رو حیازت کرده، نه ازش نخرم، نه ازش میخرد. همونطوری که شن و ماسه رو میخره، همونطوری که ماهی رو میخره، همونطوری که هیزم رو میخره. خب پس عمده آن است که زمینی که قبلا آباد بود بل احیا اول حیازه ثم عرض له الموت، نمیتوان گفت به این که الان رهاست هر کسی آباد بکنه مال اوست. چرا؟ برای اینکه این دلیل من احیا اولی رو شامل شده، اولی رفته آباد کرده، یا من حاز ملک حیازت کرده با مالک شده دیگه. گرچه من حاز ملک تو کلمات فقها ها رضوان الله علیهم از روایت نیست، ولی متخذ از اون اصول دیگه. پس جا برای دومی نیست. پس فیه وجهان و قولانه، یه قول این است که این مبات است من احیا ارزن میتتن فهیلا، قول دیگر اینه که همین روایت سابقی رو شامل میشه، این مال سابق است. قول سوم که از تذکره مرحوم علامه رضوان الله علیه برآمد و بعضی ها ادعای اجماع کردن و بعضی از آیو میگن ما اصلا غیر از علامه ندیدیم کسی همچه فتوا بده تا شما ادعای اجماع کنید، این است که فرق میذارن، میگن این زمینی که قبلا معمور بود بعد عرض الحال موت و قبلا مالک شخصی داشت و الان ویران شد، اگر مالک شخصی خریده باشد یا به او هبه کرده باشند یا با سایر وسایل نقل و انتقال به دست او رسیده باشد، این زمین همچنان به ملک او باقی است. ولی اگر سابقی احیا کرده باشد، مادام الحیات مالک است، حالا که ویران شده است مالک نیست. این تفصیل هم مورد نقد فقهای بعدی قرار گرفت که ادله‌ای که میگوید احیا مملک است یا حیازت مملک است، نمیگوید مادام الحیات ملک شماست، که میگه زمینی که آباد کردی مال شماست. نمیگوید مادامی که شما هستی مال شماست، یا زمین زنده است مال شماست، که اگر ملک موقت بیاره، اگر حیازت یا احیا سبب ملک موقت باشه، بله با عروض موت زائل میشه. اما اونجا که زیر نویسی نشده که مادام الحیات مال شماست، که این که نظیر حبس و عمره و رغبه و وقف و اینا نیست. پس بنابراین این سخن که تفصیلی است از تذکره مرحوم علامه که فرق است بین اون جایی که این زمینی که مأمور است آبادیش بل احیا اول حیازه باشد که ملک او بود بل احیا اول حیازه، یا ملک او بود به شرا، این فرق فارغ نیست. خب بله اون در زمین حیات مأمور هم همین است دیگه، لازم نیست که عرض له الموت باشه. که آیا اعراض قبلش بحثش قبل گذشت که آیا اعراض مزیل ملکیت است، اگر اعراض مزیل ملکیت باشد از مأموری بالفعل هم اعراض بکنه، همینطور دیگه زمین دستش ده، مثل که فرش رها کرده. مرمای ناینی و امثال ایشون میفرماین که انسان حق اعراض ندارد. چرا؟ چون الناس مسلطون على اموالهم لا ان الناس مسلطون على سلطنتهم. آدم میتواند در قلمرو مال جمیع تصرفات رو روا بکند، اما بر سلطنتش مسلط باشد، بگه من نمیخوام اعمال سلطنت بکنم، این حق نداره. یا بخشش خصوصی به کسی ببخشه، یا بخشش عمومی، بگه ما هر کی گرفت مال او، این اعمال سلطنت کرد، این اعراض نکرد. نه نمیتونه بگه، همچنان مال او هست. نه، اختیار مال دست اوست، اما اختیار دست او نیست. ملکیت اختیارش در اختیار است، درست، اما اختیار در اختیار او نیست. فرمایش برمانایی اینه که الناس مسلطون على اموالهم لا انهم مسلطون على سلطنتهم. انسان هر اختیار کاری که در حوزه مال دارد میتوند بکند، میتواند ببخشد، بفروشد، رایگان، عوض با امثال زن. نه، اعتباری در همین امر اعتباری جمیع انهای تصرف جایزه، الناس مسلط و الان والهه. اما هیچ تصرف نکنه، هیچ تصرف نکرد، مال همچنان ملکه اوست. یه وقت هست که نه، به یک شخص معینی هبه بکنه، پس اعمال کرده. یه وقت میگه هر کی گرفت مال او، پس اعمال کرده. یه وقتی نه به شخص نه به عموم هیچ کس هبه نمی کنه، سلطنت رو اعمال نمی کنه. اگر سلطنت رو اعمال نکرد، رابطه ملک و مالک همچنان محفوظه. سلب سلطنت رو نه. اگر ما گفتیم الناس مسلطون علا سلطنتهم، بله میتونه بگه که من این سلطه خودم رو اعمال نمی کنم. اما هم چیزی که نداریم که اون چی که داریم این که الناس مسلطون علا اموالهم. از این الناس ما سلطنت میفهمیم، انسان در مال خودش اختیار دارد، اما نسبت به این اختیار هم اختیار دارد، این رو با شعار جلب بکنه دیگه. نه، در موارد اعراض در درون او این احیا هبه عمومی تعبیه شده است که هر که گرفت مال او، این اعمال سلطنت است. خب عرض کنم که اگر چنون چه فردا هم که روز عرفه است، برای خوبی خداست که ما را پذیرفته و میپذیرد، که فردا انشاءالله اگر اونها که جوانن امکانات دارن روزه فردا فراموششون نشه. این درس و بحث درصد ضعیفی کار از او ساخته است، عمده هم اون راه که انشاءالله شب عرفه و روز عرفه و دعای عرفه و اونا توش در میاد. بر تقدیر اون که محور اصلی است و بار علمی دارد این است که قبلا مأمور بود، یک، الان ویران شد، دو، قبلا مأمور بود مالک شخصی داشت، الان ویران شده است، کی مالک او، کی حق آباد کرده ندارد. اگر قبلا مأمور بالاصل بود، مال امام بود، قبلش مال امام، بعدش مال امام، اون تحلیل عمومی هم او رو همراهی میکند، من احیا ارزن میتتن فهی الله، حکم روشنی داره، پیچیده نیست. اینه که مرحوم آخوند ابداع کرده، مرحوم آشرام حسین تقویت کرده، شاگردان ایشون مثل مرحوم آی ناینی و اینها راه اندازی کردن، اینه که این زمین قبلا مأمور بود و مالک شخصی داشت، الان ویران شده است، مال کیه؟ کی باید میتونه آباد بکنه؟ اگر مشمول من احیا ارزن میتتن بخواد بشه که هر کی آباد بکنه مال اوست، خب دیگر اون سابقی هم مشمول همین اصل بود، اونم آباد کرد و مالک شد. آیا عروض موت رابطه ملک و مالک رو قطع میکنه یا نه؟ مزیل ملکیت است یا نه؟ اگر فعلا مال نیست، لا یبذل به ازاهی شی، حق اولویت مالکی است. رابطه ملکی و مالکی قطع می شود، برای اینکه اصلا مال نیست. لا یبذل به ازای شی، اگه کسی بخواد رو بخره معامله صفحه است و باطل. بسیار. اما حق اولویت و حق احیا مالکی است. این حق هم از مالک اصلی قبلی سلب شده است یا هست؟ اون تفصیل مرحوم علامه رضوان الله علیه که از تذکرهشون برآمد پشتوانه علمی نداشت. منشأ اختلاف اصحاب رضوان الله علیه هم اختلاف نصوص است. تو بعضی از روایات برمی آید که اگر زمین آباد بود بد ویران شده است، مال هر کسی است که آباد کرده، از اون به زمین خراب و خراب و امثال زاله یاد بکنن، نه مباد. اگه گفتن زمین مباد، این مباتب الاصل نشون میده ظاهرن. اما اگه گفتن خراب است، این همین ویرانه ها رو نشون میده. روایات ما در این زمینه هم راجع به ویرانه های کوچ کردن و انقراض نسل را نشون میده، هم ویرانه های مهاجرت را. بعضی هستن که چند کیلومتری شهرن، امکانات تو شهر زیاد است، فعلا دست از روستا کشیدن. این چنین نیست که باد اهلها ونجلا اهلها اهلشون از بین رفتند و نه، و مهاجرت کردن. اون جایی که باد اهلها اونجا حکم داره، اون جایی که هاجر اهلها نه باد اهلها، اینا چند کیلومتری شهر بودن، آمدن شهر تو هاشیه شهر نشستن و چند سال است که اونجا الان کشاورزی نمی کنن، مخروب در آمده. پس اینا دو تا زمینه. اون زمین هایی که باد اهلوها اونجا مشکل نداره، برای اینکه اصلا معلوم نیست زمین این نسل چی شدن. نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام، این گونه از اقوام به ملل عاد و ثمود و امثال ذلک که باد اهلوها. اینا تو روایات دارد که زمین ویرانی که باد اهلها ونجلا اهلها و مانندون فهیل الامام علیه السلام من الانفال. اون روایتی دارد که من الانفال. اگر صغرا را این صحیح روایت معین کرده، کبرا را که الانفال لله و للرسول، بعد طبق روایت فراوانی اون چی که مال رسول است مال امام علیه السلام است. پس صغرا با سه طایفه دلیل مسئله حل است. یک طایفه میگوید که این زمینی که باد اهلها من الانفال است، این صغرا. آیه میگوید که الانفال لله و للرسول، این کبرا. کبرای دیگر که تضمین کننده به نهایت بحث است، این است که اون چرا که مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به امام علیه السلام میرسد، اون طایفه دیگه. پس یک طایفه قبل از آیه است، یک طایفه بعد از آیه است، خود آیه هم در وسط. این سه دلیل مسئله حل میکنه که مال امامه. چرا؟ برای اینکه این طایفه از نصوص دارد که زمین قریه‌ای که زمینی که باد اهلها فهیه ملل انفال. آیه هم دارد که الانفال لله و رسول. روایت هم دارد که هرچی مال خدا و پیامبر است مال امام سلام الله علیه است. قبلش روایت، بعدش روایت، وسطش آیه ثابت میکند به اینکه این زمینی که باد اهلها مال امام. بله، این کوک روشنی است و سه طایفه از دلیل هم رو مشخص میکنه. اما عمده آن است که اونجایی که مالک شخصی داره، اینجایی که مالک شخصی داره روایاتش متعارض است. راه حل ببینیم چیه. آیا با تساوت روایات رجوع به استصحاب میکنیم یا نه یکی از این دو طایفه را بر طایفه دیگر مقدم میداریم بر اساس ضوابط باب تعادل و تراجی و تساوت نمیکنن، و اونی که مقدم میداریم این است که مال مالک قبلی است، یعنی مالک قبلی احق است و استصحاب هم او رو تأیید بکند کما ذهب الیه آخوند خراسان رضوان الله علیه. فرمایش مرحوم آخوند این است که چنین زمینی که قبلا مالک شخصی داشت بعد عرض له الموت مالک قبلی احق و به لبعض الاخبار و قضیت الاستصحاب. قضیه استصحاب یعنی مقتضای استصحاب. استصحاب چنین اقتضایی دارد، چنین حکمی میکند که مال اوست. مستحضری تو استصحاب در این گونه از موارد یه تأملی هم هست، یعنی یه دقتی باید بشه تا که مشکل استصحاب نداشته باشیم. چون مأمور و مخروب، محیات و موات دو تا عنوان جداست. قبلا مأمور بود، الان مخروب است. موضوع دو تا شد. اگر موضوع دو تا شد، این به قیاس نزدیکتر است تا استصحاب. شما میخوای حکم اون مأمور را به مخروب بدی، حکم محیات را به موات بدی، با اینکه اینا دو تا و در استصحاب وحدت موضوع معتبر است. پاسخش این است که بله، ما مشابه این رو تو در بسیار از ابواب فقه داریم. اگر یه آبی قبلا آلوده بود بعد تغییر من قبر نفسهی، یه وقت است که شما با آب جاری و کر این آب متغیر، این آبی که رنگش برگشته بود تطهیر میکنید، خب این دیگه بیان الرشد است، میشه طاهر. یه وقت است که نه، تغییر من قبر نفسهی، اگر اوصاف ثلاثه‌اش برگشته بود و آلوده شد، الان تغییر من قبل نفسهی، نه از راه وصل به جاری و کر، الان دیگه اون اوصاف ندارد دیگه، به چه دلیل نجس باشه؟ شما اگر بخواهید بگید قبلا نجس بود، الان کماکان، حکم متغیر را به غیر متغیر دادید، موضوع محفوظ نیست. اونجا گفتن به این که نخیری محضوری در استصحاب ندارد. ما که حکم رو تو آسمون نمیبریم که، تو ذهن نمیبریم که، تو عنوان که نمیبریم که، این انگوش اشاره میکنیم به همین آبی که تو این کاسه است، میگیم هازل ماو قبلن کان نجسن فلان کمون کان. این دیگه مشکلی ندارد که. در جریان عرض هم همینطور است. ما اگر بخواهیم تو فضای باز حکم مأمور را به مخروب بدیم، حکم مخروب را به مأمور بدیم، بگید موضوع دوتاست. اما دست میذاریم میگیم هازه الارزو قبلا کانت لزیدن فلان کما کان. خب چه محضوری داره در جریان این استصحاب؟ اگر چنون چه استصحاب در این گونه از موارد محضوری ندارد، استصحاب مرجع خواهد بود، مرجع نهایی. اما در صورتی که روایات متعارض باشد، یک بعد از تعارض سقوط کنند، دو هیچ اماره‌ای در کار نباشد، سه نوبت به اصل عملی برسد، چهار بله وقت یه همچه استصحاب جاری است، اون مشکلی که گفته شد موضوع متغیر عوض شده است، نه قابل پاسخه. اما روایات در اینجا دلالتش تام است، سند بعضی هم صحیح است، بعضی هم صحیحن، منتها باید مشکل روایات حل بکنیم که آیا این روایات واقعا متعارضن یا نه. اگه معارضن، راه حل اراج تعارضی است. و باز تکرار میکنم که جریان عرفه رو فراموش نکنید، یعنی کسانی که قدرت بدنیشون خوبه و میتونن انشاءالله روزه بگیرن، بدونن که این روزه گرفتن ها و این سحرخیزی ها ده ها برابر این کار درس و بحث میکنند. التماس داده.